أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره صبر بود. یک فرمایشی از امام صادق علیه السلام رو در این باره تقدیم عزیزان میکنم. میفهمد که از صبر رو یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا والجزاء يظهر ما في باطنهم من الظلمة والوحشة. انسان ها چون دو بعد دارن، یک بعدشون الهی هست منتسب به خداوند تبارک و تعالی است، تمام صفات خدایی رو انسان بالقوه در وجود خودش داره. یک صفت هم صفت حیوانی هست، شیطانی، سهمی از انسان، سهمی از شیطان و جهنم داره در وجود خودش. حقیقت ما اون حقیقت الهی ماست که از خداوند در وجود ما دمیده شده. در طبیعت که اومدیم یه جنبه شیطانی و حیوانی هم پیدا کردیم. یه فرصت زمان محدودی داریم به نام عمر و دنیا که در این فرصت یکی از این دو جنبه ظهور میکنه و بر وجود شخص غلبه میکنه، یا جنبه شیطانی و حیوانیش یا جنبه الهیش. آدم ها فرق میکنن، همه آدم ها با روح خدایی میان رو زمین و جنبه شیطانی و حیوانی هم که روی زمین وجود داره و این ترکیب به وجود میاد. بعضی ها زندگیشون دورانی هست که اون جنبه شیطانی و حیوانی ظهور پیدا میکنه، قدرت های شیطانی و حیوانی، صفات شیطانی و حیوانی ظهور میکنه و مسلط بر وجودشون میشه. بعضی ها زندگیشون این فرصت هست که اون جنبه آسمانی و الهی و خداییشون ظهور میکنه و غلبه بر جنبه حیوانی و شیطانیشون میکنه. در هنگام وفات انسان ها به جایی متولد میشن، به گونه متولد میشن که صفت غالب نفسشون میطلبه. اونی که صفت غالب نفسش جنبه خداییشه، یعنی زندگیش فرصتی بوده برای ظهور جنبه های الهی او، جنبه های انسانی او، به تناسب این قلبه به بهشت راه پیدا میکنه. اونی که زندگی او محل و زمان ظهور صفات شیطانی و حیوانی بوده، به تناسب این قلبه سر از جایی که متناسب با این صفات هست، یعنی جهنم، در میاره. خب ما هر کدوممون نیازمندیم حقیقتاً در این زندگی دنیا به شرایطی که اون صفات الهی که در وجودمون هست، صفات انسانی که در وجودمون هست، به شرایطی احتیاج داریم که اون ظهور بکنه این صفات. یعنی هر کدوم ما محتاج میدانی هستیم برای ظهور این صفات، محتاج فرصت‌هایی هستیم برای اینکه بالاخره اون چه که در درون ما از صفات عالی و خوب و الهی هست ظهور بکنه و ما هم در دنیا به شادی و آرامش و خوشبختی برسیم، هم در آخرت خوشبخت متولد بشیم. در دنیا چه کسی موفق تر هست واقعا؟ کسی موفق تر هست که برای او میدانهایی ایجاد شده، صحنه های ایجاد شده، فرصت های ایجاد شده که تونسته در این میدان ها و صحنه ها و فرصت ها صفات انسانیش رو ظهور بده. پس اگر ما بخوایم صحنه های زندگی آدم ها رو ارزیابی بکنیم، ببینیم کدوم صحنه ها موفقیت آمیز هست واقعا، صحنه های خوبی هست برای زندگی انسان ها، اینجوری ارزیابی میکنیم. هر صحنه‌ای که در زندگی فرصتی رو ایجاد کرده برای شخص که صفات الهی رو از خودش ظهور بده، اینها فرصت‌های بهشتی بوده و صحنه‌های خوب زندگی بوده. و هر فرصتی که شرایطی رو فراهم کرده برای انسان تا صفات حیوانی او بروز بکنه، فرصت‌های جهنمی بوده، خوب زندگی نکرده، ساعات خوب زندگی نبوده. بنابراین اگر من خودم رو از تولد تا مرگ معنا کردم، به نظر ما اینجوری میشه که فرصت‌های خوب زندگی ما فرصت‌هایی بوده که ما شاد بودیم، سالم بودیم، عیاشی و کیافی و خوب خوردن و خوب پوشیدن و خوب گشتن و خوب تفریح کردن و خوب دارا بودن و بهره‌مند شدن و پولدار شدن و خوب خرج کردن بوده. اینجوری ارزیابی میکنیم. اما اگر خودمون رو از تولد تا بی نهایت معنا کردیم، اون موقع توجه داشته باشیم که پیروزی انسان در زندگیش به این هستش که صفات انسانیش تجلی بکنه و ظهور بکنه و متناسب با شرایط برزخ و بعد از برزخ تربیت بشه. اون موقع نوع نگاهمون در مورد فرصت‌های خوب زندگیمون فرق میکنه. اون مثلا من وقتی که فرض فرمایید یه صحنه که در اون صحنه مریض شدم، سرطان گرفتم، پدرم از دنیا رفت، مادرم از دنیا رفت، ورشکسته شدم، یه موقعیت مادی رو از دست دادم، فوش خوردم، اذیت شدم، آزارم داد کسی، غیبت در حقم کرد، تهمت بهم زد، خواست تحقیرم بکنه، صحنه هایی که نتونستم مثل بقیه مردم شاد باشم و بهره برداری بکنم، میبینم دیگه وقتی که با این مقیاس خودم رو مقایسه میکنم و شناخت این چنینی از خودم دارم، نوع تفسیرم از این صحنه ها فرق میکنه. اینا رو دیگه بعد نمیبینم. صحنه های بد زندگی من نیست، چون اینا صحنه هایی هست که میتونه انسان، میتونه، ممکنه نکنه این کارو، یه موقعی خودش نمیکنه، بی سلیقگی میکنه، این فرصت رو استفاده نمیکنه، ولی یه موقع هستش که نه، انسان این فرصت ها براش پیش میاد و عرضه هم داره که ازش استفاده کنه. راجع به این عرضه داشتن بعدن جلسه آینده بحث داریم. عرضه داره ازش استفاده میکنه. یه آدم اونجوری دیگه نمیگه من صحنه های بد زندگیم زمانی بوده که مریض بودم، میخواستم ازدواج کنم، پول نداشتم، یا مثلا فرض فرمایید که کیو از دست دادم، یا مثلا چنین شدم چنان شدم. خیلی فرق میکنه این دوتا با هم دیگه، این دو تفسیر زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. امام صادق علیه السلام خیلی این کلام با عظمته، فوق العاده این فرمایش حضرت سازندگی داره. اگر انسان بتونه باش ارتباط خوبی برقرار کنه با همین فرمایش، فوق العاده سازندگی داره. یه بار دیگه بخونم براتون. فرماید که از صبر و یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا و الجزع و یظهر ما فی بواطنهم من الظلمت و الوحشه. میگه انسان وقتی که به مصیبت میخوره، این مصیبت دو تا حالت میتونه برای انسان ایجاد بکنه، بسته به نوع برخورد توه. اگه صبر کردی در مشکلات، صبر کردی، میگه صفا و نورانیت تو رو میاره بالا. مثل یه سنگی هستش که شما این سنگ و سنگ طلا رو میدی تو کوره، هر چقدر میسوزه به نفعشه. چرا؟ چی میاد ازش بیرون؟ طلای خالص و ناب میاد بیرون. حضرت میفرماید که در هنگامی که شما با مصیبت روبرو میشید، یا میتونید داد و فریاد بکنید، جزع و بیتابی بکنید، عصبانی بشید، فحش بدید، خودتونو بزنید، همسرتونو بزنید، بچهاتونو بزنید، سر اونا داد بکشید، چیزی رو بشکنید تو خونه، برید سراغ قرص و مشکلات دیگه و نمیدونم. خیلی الان وقتی با مشکل روبرو میشم این اصلا مواد مخدر، یعنی تا میگی دو بیشتر یا سه میره سراغ این. یه خانم یادم هستش، ایشون به خاطر اعتیاد همسرشون طلاق گرفته بود. گفت با همسرم اعتیاد داره. منم عرض کردم که حالا به همسرتون بگید بیاد با هم یه صحبتی کنیم، مشاوره کنیم، ببینیم که شاید شد این قضیه حل بشه. هم خودش تنبلی کرد، هم شوهرش تنبلی کرد، نیومدن. بالاخره بعد از چند سال که من این خانم بودم میدم، گفتش که من طلاق گرفتم از این آقا. گفتم برای چی؟ گفت برای که خب معتاد بود دیگه. گفتم حالا که طلاق گرفتی بدون که سختی های سر راه زندگیت هست، که اینها رو باید با آگاهی، بینش، همت از سر راهت برداری تا بتونی یه زندگی خوب و آروم و شاد درست بکنی برای خودت. اگر نه، اون چه که از سختی به سراغت میاد از زمانی که با شوهر معتادت زندگی میکردی کمتر نیست. ولی همونطور که همیشه گفتم، دو تا صفت هست که ریشه همه بدی هاست، میاد سراغ انسان از هر بدبختی و نکبتی بدتره: تنبلی و بی‌حوصلگی. این خانم دوچار همین بود، تنبلی و بی‌حوصلگی. خوب وظایفی که باید نسبت به خودش اجرا میکرد اجرا نکرد، وظایفی که داشت رعایت نکرد، تنبلی کرد. یه زمانی، یعنی مثلا یه سال بعد از طلاق، من مطلع شدم این خانم به خاطر اینکه بتونه در مقابل سختی های زندگی دوام بیاره معتاد شده. این خودش رفت بچه ها مواد مخدر. بعد بهش گفتم شما به خاطر این جرم از شوهر جدا شدی، اگه قبول خودت هم معتاد بشی، خب برو سر خونه زندگی شوهرت که الان هست به زندگی کنید، با هم دوتایی با هم بکشید دیگه. حالا چرا جدا باشید؟ یا این وسط بچه تون هم این وسط سختی بکشه، بشین با هم بکشین. دقت بکنید، انسان وقتی که بلد نباشه با مشکل چجوری برخورد بکنه، بسیاری از معتادهایی که الان ما داریم، کسی که اعتیاد دارن به مواد مخدر، مواد نمیدونم روانگردان، قرصهای روانگردان و چیزهایی از این قبیل، یا اعتیادهای بعد دیگری که پیدا کردن برای که خودشون آروم کنن، به خاطر بی‌حوصلگی هاشون، تنبلی ها و بی‌حوصلگی هاشون، بلد نیست با این مصیبت چجوری برخورد بکنه. حضرت میفرماید که وقتی مصیبت به سراغ شما میاد، شما یکی از این دوتا کار رو باید بکنید: یا صبر میکنید، صبر جمیل و خوب که توضیح دادم هفته گذشته، جلسه گذشته، یا صبر خوب میکنید، بلدی با این مشکل چجوری برخورد بکنید، خوب به شیرینی و آرامش میپذیری و نمیذاری که به سطوح بیاره تو رو و خوردت بکنه و لهت بکنه، یا اینکه جزفزا میکنی. خوب دقت کنید، خیلی مهمه ها. این میگه اگر صبر بکنی، این صبر چیکار میکنه؟ از صبر و یزحر و مافی بواطن العباد، صبر ظهور میده اون چه که در باطنهای بندگان هست. چی؟ من نور و صفا، نورانیت و صفای درون افراد رو میاره بالا. یعنی خود شخص اولین کسی است که از صبرش بهره مند میشه و لذت میبره. اولین کس هستش. چی نصیبش میشه؟ نورانیت و صفا. دیگران هم بعدن از نورانیت و صفای این شخص که صبر کرده بهره مند میشن. ولی این نورانیت و صفا خیلی به زندگیش جلوه میده. یعنی این همون باطنی هست که من همیشه عرض میکنم که مؤمن شاد و آرامه. یکی از رمزها همینه که مؤمن در سایه صبرهایی که داره به قدرتها، به صفا و نورانیت و شادیها و بهجتها و سرورهایی میرسه که خیلی خیلی بالاتر از اون مصیبت هست. بعد خودش میفهمه اگه خدا من این صحنه رو براش ایجاد نمیکرد به این رشد و قدرت و آرامش و شادی نمیرسید. یعنی خدا وقتی میگه بلا رو هدیه میده، همینه دیگه، هدیه میده که تو با صبر، مثل آتش کوره است که خدا به شما هدیه میده. به یه سنگ هدیه میدن، سنگ معدن، بهش کوره رو هدیه میدن، جای بدی نیست کوره. وقتی این سنگ معدن میره توی کوره چی بیرون میاد؟ یه عنصر خالص و ناب بیرون میاد. پس مصیبت رو، گرفتاری رو، حالا انواع و اقسامش، سختی هایی که بر طاعت، بر معصیت و مصیبت، این سه نوع که همیشه داریم میگیم، به عنوان یک فرصت انسان باید نگاه بکنه بهش. فرصت برای چی؟ برای نورانی شدن، برای ظهور صفا و صفات درونی که از خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان هست. اینا باید ظهور بشه. به همین جهت طبق حدیثی قبلا براتون خوندم، حضرت فرمود چی؟ شما هرگز مؤمن نیستید تا اینکه بلا رو نعمت بدونید. انکم لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا. تا اینکه بلا رو نعمت بدونید. هر بلا آتشی هست که در وجود شما، طبیعت شما رو میسوزونه و باعث نورانیت و صفایی چی میشه؟ فطرت شما میشه. یعنی جنبه حیوانی و خودخواهی ها و گرایش ها و شهوت ها و وابستگی ها و علاقه ها رو، کشش به طبیعت رو در وجود شما ذوب میکنه و اون من الهی و خدایی شما رو ظهور میده و بروز میده و میاد بالا. بنابراین هر تلخامی و هر محرومیت و ناکامی که در دنیا نصیبتون میشه آتش است. ناراحتی داره، سختی داره، اما این آتش و ناراحتی و سختی به کدوم بخش شما فشار میاره؟ به بخش شیطانی و حیوانی شما فشار میاره. من شیطانی و حیوانی تو رو میسوزونه، اما کدوم من ازش بیرون میاد؟ من خالص و ناب الهی، اون طلای نابی که در وجود شما ها هست، اون نفخه الهی ظهور میکنه. لذا شما اگر در تاریخ نگاه کرده باشید، از روز اول خلقت تا الان، این که فرمود اشد الناس بلاءً الانبیا، شدیدترین مردم از نظر بلا انبیا هستن، برای اینکه انبیا شبیه ترین آدم ها به خداوند هستن، عزیزترین، با شرفترین، قویترین، نورانیترین، با صفاترین مردم هستن. بعد همون ثم الامثل فالامثل، سپس هر کس شبیه تر، یعنی مثل تر هست نسبت به پیغمبر، اینجوری خواهد شد. پس خوب دقت کنید، ما باید اصلا اساسا نگرشمون رو نسبت به مصیبت و بلا تغییر بدیم، نسبت به حوادث زندگی، تلخ کامی هایی که در زندگی به سراغ ما میاد تغییر بدیم، به خصوص در صحنه زندگی. یادتون باشه در صحنه زندگی خانواده، تو خانواده این مسئله خیلی مهمه، به خصوص که من حواسم باشه وقتی یه شوهر بدجنس، یه همسر زبون نفهم، یه همسر اذیت کننده دارم، بلد باشم که از این فرصت به جایی که این اعصاب منو خورد بکنه و داغونم بکنه و منو به پژمردگی و ضعف جسمی و روحی و ناراحتی اعصاب بکشونه، چجوری ازش استفاده کنم باعث بشه که من بتونم در کنار همین همسر نورانیت، صفا، قدرت، معنویت و انسانیت بیشتری پیدا بکنم. اما اگه بلد نباشم، همین عامل باعث چی میشه؟ بلد نباشم با چجوری رفتار بکنم، همین عامل باعث له شدن من و پیدا کردن ناراحتی های جسمی و روحی میشه برای من. لذا داریم در کتاب نکاح، در کتاب ازدواج، در مهجت البیضای مرحوم فیض، تو بحث فواید ازدواج اینو میاره که ازدواج از اون جهت که صحنه مخالفت‌هایی رو بین دو تا همسر و فرزند و اعضای خانواده با هم فراهم می‌کنه، چون اینها با هم دیگه همه عقیده و یه جور نیستن، بالاخره انسان با همسری باید زندگی کنه که توی تربیت دیگه‌ای بوده، یه فکرای دیگه‌ای داره، جنسش با انسان فرق می‌کنه. بالاخره یه تضادی ایجاد میشه. ازدواج که از فوایدش همین هستش که برای انسان فرصتی برای رشد ایجاد میشه. بعد اون یه داستان نقل که یکی از انبیا که مقامی از خداوند تبارک و تعالی خواسته بود، خداوند بهش میگه برو فلان دختر ازدواج کن، یه دختر خیلی بد اخلاق، بد جنس، اذیت کن، میگه تو باید اگه میخوای به اون مقام برسی باید از طریق همین دختره برسی. اینجوری میشه. پس یه کسی بلده چجوری برخورد بکنه با مصیبت، یعنی مصیبت به جایی که مایه له شدنش باشه له میشه، اما کدوم منش له میشه؟ من شیطانی و حیوانیش له میشه این وسط، از اون من الهیش میاد بالا. ولی یه کسی میگه نه، بلد نیست با مصیبت چجوری برخورد کنه، همون مصیبت باعث واقعا خوردی اعصاب و تلخکامی و ناکامیش در دنیا و آخرت میشه. لذا حضرت میفرماد در حدیث بعدا میرسیم، میگه بعضیا از مصیبت به بهشت میرسن، بعضیا از همون مصیبت به جهنم میرسن، به خاطر جزع فزع و فریادایی که میکنن، بیتابی هایی که میکنن. حالا خوب دقت کنید، خیلی زیباست این که به صبر رو که من اینجا میگم از امام صادق علیه السلام، شما در صبر رو با همه انواعش در نظر بگیرید. از صبر و یظهر و مافی بواطن العباد، بواطن جمع باطن، من النور و الصفا و الجزع و یظهر و مافی بواطنهم من الظلمت و الوحشه، اما جزع و بیتابی و حرص و جوش خوردنهای علکی، بیتاقتی کردن، ظرف شکستن، تو سر خود زدن، حالا حضرت مصادقش هم همینجوری میگه، یقه دریدن، مو کندن، فحاشی کردن، اذیت کردن، سر این و اون داد زدن، خودزنی، دیگرزنی، تنبیه خود، تنبیه دیگران، میگه این باعث میشه اون جنبه شیطانیشون یظهر و مافی بواطنهم، ظهور میکنه، ظهور میده، ظاهر میکنه، غلبه میده بر وجود شخص اون چه که در باطنش هست. چی؟ من از ظلمت و الوحشه، تاریکی و وحشت رو ظهور میده، یعنی شخص یه دفعه همش در مقابل هر حادثه که اتفاق میفته بدبختی و بیچارگی و نکبت و بیپناهی و تاریکی تو زندگی میبینه، برای که بلد نبوده به مشکل چجوری برخورد بکنه. ای خدا من چقدر بدبختم، ای خدا من چقدر بیچارم، ای خدا نمیدونم بدبختر از منم آدم تو دنیا پیدا میشه و همینجوری. لذا میگه اگه بلد نباشی با بلا چجوری برخورد بکنی، به جای اینکه عامل بالا اومدن صفا و نورانیت و صفات الهی در تو باشه، عامل چی میشه؟ عامل ظهور وحشت بیشتر و تاریکی بیشتر میشه. برای همین بعضیا که مصیبت زده میشن بعد از یه مدت قرصی هستن، پیش روانپزشک میرن، ناراحتی اعصاب میگیرن، افسردگی شدید میگیرن، اگر نتونن در مقابل افسردگی مقاومت کنن سر از فحشا و منکرات و مواد مخدر و چیزهای دیگه در میارن، به خاطر اینکه نتونسته در مقابل سختی هایی که داشته مقاومت درست بکنه. بعضیا نه، همون سختی ها بهشون وارد میشه، به جای که ناراحتی اعصاب بگیرن، به سمت قرص برن، به سمت نمیدونم داد و فریاد و جزع فزع و بیتابی برن، روز به روز به آرامششون، نورانیتشون، قدرتشون، متانتشون، وقارشون اضافه میشه، بزرگیشون اضافه میشه. حالا میرسیم آثار بلا رو مرتب براتون دستبندی کردم، انشالله دونه دونه عرض میکنم خدمتون آثار مصائب رو، آثار صبر رو. البته پس خوب دقت بکنیم، ما از این در سالون که میریم بیرون تا آخر عمرمون با صحنه های زیادی روبرو میشیم، با صحنه های زیادی میشیم. حضرت میفرماد خوش به حال کسی که سوار صبر بشه و مسیر زندگیشو با صبر طی کنه، چون بالاخره زندگی رو داری، این زندگی رو داری، باید میگذره. چه بخوای صبر کنی چه نخوای صبر کنی، تو یه سلسله انتخاب ها کردی، یه سلسله ارتباطات داری، یه سلسله رفتارها داری، یه سلسله افکار داری که خود به خود این انتخاب ها و ارتباطات و رفتار ها و افکار برای تو یه صحنه هایی رو پیش میاره. حالا تو این مسیر، وقتی سوار مرکب صبر باشی، از مشکلاتی که برات پیش میاد به سلامت رد میشی. اما اگر سوار مرکب بیتابی و جزفزه و داد و فریاد و بی‌حوصلگی و تنبلی باشی، همون مصائب چیکارت میکنه؟ مچالت میکنه و لهت میکنه و دیگه نمیتونی خوشبخت باشی تو دنیا، نمیتونی شاد زندگی بکنی. بنابراین این فکر اشتباه رو از سرمون بیرون کنیم که شادی من به رفاه بیشتر و دارا بودن بیشتر هستش. اینجوری نیست. میزان شادی یه نفر و آرامشش به این نیست که چقدر رفاه بیشتری داشته باشه، برخوردار بیشتر باشه. نه، ما الان خیلی، من الان دارم شهرک غرب تهران، سعادت آباد، نمیدونم تو دانشگاه های مختلف مشاوره میکنم، بیاید ببینید اونجا خیلی از آدم ها هستن که بهرمندی و برخورداری زیادی دارن، اما احساس داغونی، پوچی، بدبختی زیاد سرشون هستش. کسایی هم داریم که یک صدام اونها بهرمند نیستن، ولی آدم های بسیار قوی، شاد و آرامی هستن. پس اشتباه نکنیم که فکر بکنیم میزان آرامش و شادی ما بسته به میزان برخورداری های ماست. خیر، میزان شادی و آرامش ما بسته به میزان صبر ماست. این که ما چقدر بتونیم با تلخی ها درست برخورد بکنیم. هر چقدر بهتر برخورد بکنی، شادتر و قویتر و آرومتری. والا خیلی هستن الان دارن اتومبیل شخصی دارن، خودشون، همسرشون، بچه هاشون، همه تلفن همراه دارن، خونه شخصی دارن، پول خوب دارن توی خونه، خوراک خوب، لوازم خوب، ولی همه داغونن، همه عصبین، همه شونا، یعنی هر کدوم هست کدوم بدتر. واقعا من بعضی وقتا اینا میان به مشاوره یا من میرم منزل اینا، سر میزنم فکر میکنم وارد تیمارستان شده. یعنی هر کدوم از هر کدوم بدتر، هیچ کدوم قرار و آرامش ندارن. برخوردار بودن آرامش نمیاره. خیلی اصلا همسرای خوبی دارن، ولی در کنار همین همسرای خوب آدمای بدبختی هستن. فرزند دارن، اما در کنار داشتن فرزنداشون احساس بدبختی و بیچارگی میکنن. با وجود دارایی کور هستن، وحشت و ظلمت و احساس ناامنی تو وجودشون حاکم هستش. ممکن است شما سوال بکنید، منم ده ها بار تو این سلسله مباحث جواب دادم، همین اول بحث هم عرض کردم. یک کسی ممکن سوال کنه ما چیکار کنیم که چجوری پس رفتار بکنیم؟ اگه اینجوری که شما میگید ما میخواییم باشیم، چجوری کنیم که اینجوری باشیم؟ یک راه هست که من همیشه اینو هی تکرار میکنم، اون این استش که شماها به خودتون نگاه ابدی اونجوری که خدا گفته داشته باشید، عاشق خودتون باشید به بلندای ابدیت. و این رو بدونید که دنیا با همه عرض و طولش مثل یه روز یا نصف روز میگذره و تمام میشه. قرآن میگه وقتی که اینها میمیرن بهشون میگن که کم لبستم، چقدر خوابیدید اونجا، چقدر؟ قالو لبسنا یومن او بعض یومن، چقدر صبر داشتید اونجا؟ یه روز، نصف روز بود یا یه روز اونجا بودیم ما. دنیا اینه در مقابل ابدیت. یه مقدار انسان باید ذوب شه تو ابدیت، ذوب شه. بنده که الان سنم از اکثر قریب به اتفاق شما بیشتر هست، وقتی برمیگردم این گذشته رو نگاه میکنم، فکر میکنم یه خوابه، یه خواب چند ساعته، همین. بقیهش هم همینه دیگه، تازه اگه زنده باشیم، اگه زنده باشیم. واقعا یه سرابه، یه دوران رحمیه. شما انقدر این دوران کم و کوتاه هست که چیزی یادتون نمیاد دوران رحمی خودتون. و ان الدار الاخر، خیلی زیبا قرآن این قدرت رو به انسان منتقل میکنه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازیچه‌ست. زن داشتنش، شوهر داشتنش، بچه داشتنش، خونه داشتنش، اعتباریات دنیا، آقای فلان، رئیس فلان، مدیر فلان، همش وهمه. یه توهم، یه خواب. به همین فهم الناس نیامون، مردم خوابن. ازا ما تو انتبهو، وقتی میبیدن بیدار میشن. نیامون یعنی خوابن یعنی چی؟ ما تو خواب با چی سر و کار داریم؟ با صورت. وقتی میخوابید دیدی، چون وقتی میخوابید همش با صورت و شکل و خیال سر و کار دارید. وقتی بلند میشید هیچ خبری از اونا نیست. دنیا اینجوریه، ما ها الان تو خیالیم هممون. آقا بودن، رئیس بودن، شوهر بودن، زن بودن، بچه داشتن، مامان بودن، بابا بودن، نمیدونم محبوب بودن، بهره‌مندی های دیگه، یه خوابه، یه خیاله. حیات حقیقی میفهمد و ان الدار الاخره لهی الحیوان. آیه ادامش میگه حیات ابدی حیات حقیقی هست برای شما. ما خیلی دنیا رو جدی میگیریم و چون در مقابل ابدیت و آخرت خیلی جدی میگیریم اینو، اون جنبه ابدی و آخرتی تو ذهن و روح و دل ما کم رنگ شده، خیلی اهمیت نداره. بیشتر دغدغه های ما و آرمان های ما و آرزوهای ما و برنامه های ما و ارزیابی ها و قضاوت های ما مربوط به کجاست؟ مربوط به دنیاست. اگر کسی عاشق خود ابدیش بشه و عاشق ابدیتش بشه، بازیچه بودن اینجا رو، خیال بودن اینجا رو خوب درک بکنه، این قدرت مقاومتش هزاران برابر بیشتر میشه. این آدم با عرضه‌ای هست، یه آدم با عرضه‌ای هست که هر وقت با مصیبتی روبرو میشه بلده چجوری ازش استفاده کنه. بذارید این روایتشو بخونم، فوق العاده این روایت زیبا هستش، از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید چقدر نگاه قشنگه. نگاه رسول خداست که ما رو بیشتر از خودمون میشناسه، بیشتر از خودمون هم دوستمون داره. ببین نحوه حرف زدن پیغمبر نگاه بکنید. اگه کسی با پیغمبر هم دل نباشه، وقتی این حرفا پیغمبر میشنوه شاید مسخره بکنه. باید همراه و همدل باشی با حضرت تا ببینی حضرت از کدوم جایگاه روحی و فکری این حرفو زده. دقت کنید. اعطیت امتی شیئا لم یعطه احد من الامم ان یقولوا عند المصیبه انا لله و انا الیه راجعون. چقدر قشنگه. میگه به امت من چیزی داده شده که به امتهای قبلی داده نشده، یعنی یه هدیه خیلی خوب، یه اسلحه، یه وسیله خیلی خوب داده شده. اون چیه؟ اون این استش که هر وقت مصیبت گرفتار میشن، ان یقولو عند المصیبه، هنگام مصیبت چی میگن؟ میگن چی؟ انا لله و انا الیه راجب. چقدر قشنگه. یعنی یه کسی که عرضه داشته باشه با خود خدا خودشو آروم کنه. کنار هر مصیبتی وقتی خدا کنار آدمه ها، دیگه آدم نمیبیندش، راحت تحمل میکنه، رد میشه. تو محضر خدا، پیش خدا، برای خدا، برای خدا. خدا یه بنده ای که به خاطر من سختی های زندگی رو تحمل میکنه، روز قیامت میرسیم انشاءالله براتون میگم، حیا میکنم که اصلا ازش حساب کتاب بکشم. قرآنم خیلی زیبا میفهمد، خیلی زیباست این، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر صابرین بدون حساب داده میشه. خدا میگه کسایی که تو دنیا اهل صبر بودن، من خجالت میکشم، حیا میکنم از این که روز قیامت حتی براشون میزان و حسابی بذارم، حیا میکنمشون حساب کتاب بکشم. همین جوری وقتی میاد دربست میفرستمشون تو بهشت، دربست میفرستمشون توی بهشت. یعنی اصلا معطلی ندارن، حالا وایسن حساب بکشن چنین باشه چنان باشه. داریم حالا اگر فرصت شد براتون عرض میکنم، امام صادق میفرماد خودشون همونجا تو صحنه قیامت پا میشن میرن در بهشت رو میزنن، اونا میگن کی؟ میگن ما صابرین هستیم. میگن برید تو، بلدن کجا برن خودشون، را میفتن خودشون میرن در میزنن و میرن تو، جاهاشون هم میدونن کجاست. خیلی این مهمه که انسان با خدا همه چیز شیرینه. ما بچه های حضرت زینب هستیم که بعد از اون همه مصیبت در کنار خدا عرضه داشت بگه و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. بچه های اون خانم هستیم، روح اون خانم در همه ما هست. بچه های امام حسین هستیم که کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چی کار شدیدتر میشد بر او رخسار حضرت شادتر آرامتر میشد. میشه. لذا حرفای من برای کسی که عاشق خودش نیست یه مش حرف بیمعنی گزاف چیزی دیگه ای نیست. اصلا مفهوم نیست این حرفا برای کسی که عاشق خودش نیست، عاشق ابدیت خودش و عاشق روح الهی خودش، عاشق کودک عزیز روانش. ای کسی نیست وقتی این حرفا رو میشنوه میگه بابا این چی داره میگه بنده خدا. رضا حضرت وقتی داره اون حرفو میزنه که صبر باطن شما رو از صفا و نورانیت بیرون میکشه و ظاهر میکنه و بیتابی و جزع باطن ظلمت و وحشت رو ظهور میده و غلبه میده بر وجود شما، راهکارش هم خودش داره میگه. راهکارش چیه؟ این است که انسان در کنار تمام تلخی ها و سختی های زندگی یادش باشه که مال خداست، پیش خدا هم برمیگرده. اینا هم چی میشه؟ همشون تموم میشه. انا لله و انا الیه راجعون. دو روزه تموم میشه که حالا بعد در این باره بیشتر انشاءالله بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله این خیلی عالیه که انسان وقتی که به مشکل آزمایش قرار میگیره از خداوند کمک بخواد که بهش صبر بده. اصلا کسی که اون لحظه یاد خدا هست که خدا حتی خدا میخواد که صبرش بده، همین که یاد محبوب و معشوقش هست درست زده، یعنی درست به هدف رسیده. خیلی خوبه اگر کسی اینطور باشه و از خدا کمک بخواد. ربنا افرغ علینا صبرم و سب تقدامنا. در جلسه قبل فرمودید مشکلات خود را فقط باید به کسانی بگوییم که از دستشان کاری برمی آید. سوال بنده این است که گروهی با تمسک به صحت چشم زخم، این نظر زدن و نظر خوردن، معتقدم برای جلوگیری از تأثیر چشم بد باید تظاهر به برخی گرفتاری ها نمود و اگر به آنها مبتلا هستیم باید به دیگران بفهمونیم تا فقط جنبه خوش زندگی ما را نبینن و از چشم زخم آنها در امان باشیم. گروهی هم برای دوری از حسادت و بغض و کینه احتمال دیگر این روش را تجویز میکنن. نظر حضرت عالی چیست؟ اصلا خدمتون که سوال خیلی خوبی هست عزیزمون فرمودن. ما خب چیزی به اسم چشم زخم داریم، هست، اما راش این نیست که برای دوری از چشم زخم و نظر دیگران ما به اصطلاح تظاهر به گرفتاری و بدبختی و بیچارگی و این چیزا بکنیم که نظرمون نزنن. چرا؟ ممکن است یه شخص خاصی تو زندگی ما باشه، بشناسیمش. یه کسی که تو زندگی ما هست تردد داره، آدم بدچشمیه، آدم بدنظری هستش، جور اون ممکن است انسان یه همچین کاری بکنه اگه گرفتاری داره اونو ابراز بکنه و اظهار بکنه. یا گاهی وقتو هستش که یه کسی هست که آدم مشکلدار و مصیبت زده ایه، چون در روایت داریم مصیبت وقتی عمومی هست تحملش چیه؟ راحت تره. برای اینکه اونم یه موقعی بنده خدا فکر نکنه که آرام بشه، ما هم از مشکلاتمون بگیم. یادم هست یه استادی داشتم که یه آقای اومده بود پیشش خیلی گله میکرد. یه آدم غریبه ای اومده بود از یکی از جایی از شهرستان اومده بود، هی میگه من بدبختم بیچارم اینا. بعد این گفتش که ببین این سر و صورت من چقدر سفید شده، فکر میکنی برای چیه؟ اون هی میگفت زنم اذیتم میکنه، چنین میکنه، چنا میکنه اینا. گفت نگاه کن به سر و صورت من، نگاه کن، فکر میکنی من چرا پیر شدم تو این سن، چرا انقدر ریشای من سفید شده، موهای من سفید شده. منم مثل تو دیگه، همه این چیزا داریم تو خونه. یه موقعی از آدم میخواد یکی تسکین اینجوری بده، خب خوبه یه تسکین اینجوری بده، مشکلات خودش هم بگه که طرف مثلا بدونه که بقیه همه تو غرق خوشی و شادی نیستن، فقط بدبختی مخصوصه که مخصوص اینه. به قول یکی از اساتید میفهمودن که اگر مشکلات مردم رو توی میدون بریزن، بعد مردم بگن هر کی بره مشکل انتخاب کنه، هر کس آخر سر همون مشکل، وقتی مشکلات دیگر رو میبینه همون مشکل خودشو برمیداره، مسائل خودشو برمیداره. واقعا هم همینطوری هست. بعد برای چشم زخم اون برنامه که برای همه دادم خیلی مؤثر هستش که صبح ها شما دعای روز بخونید و زیارت روز، صدقه روزانه و صدقه شبانه، این دوتا خیلی مهم هستن. دعای روز و زیارت روز، صدقه روزانه و صدقه شبانه کافیه. ولی این روش بعضی جاها خوبه، بعضی جاها در همین موادی که عرض کردم خوبه. گاهی وقتا میبینی بعضیا حسودن، راست میگه، حسودن، بغض و کینه دارن. اینها رو هم برای پرهیز از حسادتشون در روایت داریم که نعمت هاتون رو مخفی کنید، چون بعضیا هستن که تحمل ندارن. در جای دیگه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت هایی که قرآن میفرماید، نعمت هایی که خدا بهتون داده بگید، بیان بکنید، مخفی نکنید. مثلا میتونی خوب بگردی، خوب بپوشی، اشکال نداره این کارو انجام بده، نعمت پروردگارت از خدا بهت داده. سالم هستی نگو بدبختم بیچارم مریضم. پولداری نگو من آدمایی در سراغ داریم که آدمای پولداری هستن، میرن گدایی هم میکنن. باور کنید من سراغ دارم آدمهایی که پول دارن میرن گدایی میکنن. همیشه میرن نزدیک، نداری 50,000 تومان به من قرض بدی، نداری 100,000 تومان به من قرض دارن، ها از نعمتشون استفاده نمیکنن و یک سره همش اینطوری هستن. این خوب نیست. نعمتی که خدا بهتون داده واقعا ظهور بده، خدا به من این لطفو کرده. اما بعضی هستن که در اطرافشون آدمهای کینه ورز و حسود هست، برای ایمن بودن از شرشون میشه خیلی از نعمتها و داراییها و عرض کنم خدمتون که برخورداریها رو مخفی کرد، یا یه چیزی بهشون بگی که اون حسادتشون تحریک نشه. گریه کردن در هنگام فوت عزیزان، این بیتابی محسوب نمیشه، عاطفه است. این ائمه هم همینطور بودن، پیامبر هم در فراق فرزندشون گریه میکردن، این نیاز هست. اما نیاز نیست انسان برای که یه موقع متهمه به بی‌عاطفگی نشه از خودش حرارت بیشتری نشون بده، نه، اونی که واقعا هست رو انجام بده، بعدم بیشتر شکر به زبان بیاره، الحمدلله بگه، شکر بکنه، عیبی نداره. خیلی هم خوب اتفاقا انسان این صبر رو به نمایش بذاره، اصلا بیتابی نکنه که حالا دیگران نگن چقدر بی‌عاطفن. حرف بدیه که ما اگه عاطفه داشته باشیم باید خیلی جیغ و داد بکنیم، نه، این درست نیستش. اگر از خود ما تعریف بکنن ما باید چیکار بکنیم؟ گفتن اگر از کسی دیگه تعریف کردن به شما بر نخوره، ما اگه از خودمون تعریف کردن چیکار بکنیم؟ اگه تعریف درسته باید در درون خودمون و همینطور در زبان اظهار بکنیم که هر چی که هست مال خداست. لذا بهترین سپر تو موقعی که از شما تعریف میکنن الحمدلله رب العالمینه، یعنی همه حمد ها و ستایش ها و کمالات از ناحیه که خداوند هست، که این موقع خدا را کده انسان مغرور نشه. و اگه کسی هر چی که از خدا بخواد خدا بهش بده و در آسایش هم باشه، میفهمد که باید چی کار بکنه، چون شما گفتید که آسایش برای خودتون بلا بدونید. انسان اگر شاد هست، مشکلی نداره، احساس میکنه که مصیبتی نداره، چرا؟ میتونه یه راه هستش برای این کار، و اون هستش که به مصیبت زده ها و گرفتار هایی که در اطرافش هست خدمت بکنه، کمک بکنه و دیگران رو در شادی خودش سهیم کنه و خودش هم در غم های دیگران. این از که در مورد روابط فرزند و همسرش نمیشه که همسرش ظلم کرده، باید مشاوره بیان تا جواب دقیق رو بگیرن، به خانم طاهری مراجعه کنن. و من خیلی از عاقبت خودم میترسم و هی فکر میکنم که نکنه که من عاقبت کارم خیر نباشه. این مال شیطان هستش، اینجور نیستش. ما اون سیدی‌های دشمن شناسی رو کامل گوش کنید، ببینید که این پیام‌ها پیام‌های خدا و فرشته‌ها نیست، چون خدا و فرشته‌ها دائما به انسان مژده میدن. اونی که اینجوری فکر میکنه شیطان برش غلبه داره که اینجوری فکر میکنه. خوبم نیست، باید اینو از دور کنید از خودتون این فکر رو. تو ازدواج دو تا سوال کردن که به همون سیدی ازدواج مراجعه کنن عزیزمون. اگه خواهر هستن سیدی ازدواج خواهرها، اگه برادر هستن میثاق برادران. بعد فهمیدن آیا ممکن است علت این که موفق نمیشویم نماز شب بخوانیم و نماز شب بخوانیم داشتن نماز قضا باشد؟ بله، اگه کسی نماز قضا داشته باشه بهتره که حتی اگه شب هم پا میشه نماز قضاهاشو بخونه که واجب تر هستش. خب خواستن دعا بکنیم برای عزیزی که مصیبت زده هستن، برای رفع استرار از وجود مقدس امام زمان، از این عزیزی که التماس و دعا داشتن اینجا، و همه شیعیان و مسلمین و مستضعفین و مظلومین جهان. با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام. سه صلوات بلند خط بفرمایید.
محمد و اجل فرج صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرج صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرج